رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 17 آذر ماه سال 93 برابر با 8 دسامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه به مناسبت 16 آذر گفتگو با اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، دانشجوی ربوده شده را میشنوید. به دنبال آن گفتگو با دکتر ناصر زرفشان را خواهید شنید و پایان بخش برنامه ما گفتگو با اکبر معصوم بیگی در مورد روز مبارزه با سانسور است. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
دست باز بودم هنوز، ببین دلستم کنارت خوشه، همین دست باز بودم.
بله
خانم نقابی سلام، من حمید روشن هستم.
سلام. بله بفرمایید.
امیدوارم زنده باشید. من مزاحم شدم.
مراحم آقا زنده باشید.
لطف دارین شما. هم بگم که با شما هم دردیم و همراه، در واقع داغ شما داغ ما هم هست. اگر مقدور هست به مناسبت روز دانشجو یادی از سعید عزیز بکنیم، اگر فرصتی داشته باشی در این رابطه گفتگو کنیم در مورد وضعیت خودتون، پیگیری هایی که تا به حال کردین و آخرین خبری که ازشون گرفتین.
میدونم که به یاد ما هستی. ما والا همچنان که شون بلسان از این قضیه میگذره، ما به یه نتیجه هنوز تا به امروز نرسیدیم. همچنان میریم و میاییم ولی جواب سربالا میشنویم. ولی من و مادر که تا نفس دارم که میرم. حالا من فردا صبح قراره برم دادسرای حقوق شهروندی ببینم اونا چه جوابی دارن، چون هفته پیش رفتم گفتن هفته دیگه بیاد، ولی جوابی که آنچنانه به ما بدن تا به امروز ندادن. متاسفانه این روزو که عزیزم که در پیشه، ممنونم که در فکر ما بودیم، همون یاد ما میکنه دنیاست برای ما، ولی فعلا جواب درست حسابی تا به امروزش نیست.
بله در واقع در جریان تمام پیگیری های شما هستیم به عنوان یک خانواده. 16 سال جگرگوشه شما را برای 10 دقیقه دم در خواستن. 16 سال است که شما را چشم انتظار گذاشتن و به عنوان یک مادر به قول خودتان اگر کشتند قبرش را نشان بدهند، اگر زنده است ملاقات بدهند. ولی در نمایشگاه آقای نوریزاد شما عنوان کردید، گفتید که گویا خبر دادن که سعید در همون ابتدا زیر شکنجه، در واقع دشوار هست بیان بکنم، به بیمارستان منتقل کردن و اونجا کشته شد.
اینه که خود اینا که چیز نمی کنن، نه تا به امروز به گردن گرفتن نه تا به امروز قبول کردن، ولی اینو این ور اون ور همچین چیزای بازگو میکنن. ولی این امیر فرشاد ابراهیمی که بله. ایشون یه متن نوشته بودن که این قضیه رو بازگو کردن، ولی باز ما ازشون خواهش کردیم که واقعیت ها رو که حکی کرد به ما بگن، حداقل ما به یه سرنخ برسیم. حالا من همین گزارش آقای امیر فرشاد ابراهیمی رو فردا من میبرم دادرا بذارم جلوشون بگم شما بارها به من گفتین کنار بیام، من باز نکردین با چی کنار بیام، ولی این اطلاعی این متنی که ایشون نوشته خیلی کسای دیگه از داخل از اون ور خیلی چیزا به ما گفتن ولی اینا به گردن نگرفتن. ولی من فردا اینو میبرم بذارم جلو دادسرا دادگاه که بگم ایشون از نیروی خودتون بوده، ایشون که این توضیحات میده از خود یه تیکه از نظام بوده. حالا حرف ایشون هم قبول ندارین که به من جواب درست حسابی بدین یا نه. حالا ببینیم فردا به امید خدا ببرم این متنی که نوشتن، اعتراف کردن که همچین اتفاقی افتاده، اینا باز قبول میکنن یا نه.
بله خانم نقابی، پیگیری های شما در واقع منجر به بازداشت خود شما هم شد. چند ماه در اوین بازداشت بودید، مشخصا چی میخواستن از شما؟
فقط خواستشون این بود که دیگه سعید رو پیگیری نکنم، اگه میخوام بچه های دیگه زندگی کنن دیگه حرف از سعید نباشه. اون موقع به من میگفتن شما بعد 11-12 سال دنبال استخون اومدین، همچنین مثلا دخترم آقا که به خاطر که دخترم مثلا کار نکرده از من تعهد بگیرن که من دیگه پیگیر نشم، که ولی من اینو قبول نکردم. چی بگم که توی این چند سال چیا کشیدیم، چیا هنوزم که میکشیم.
بله واقعیت هست که اون سختی و مصایب و بدبختی که یک مادر در این 16 سال کشیده و هنوز هم میکشد نمیشه در قالب کلمات بیان کرد، با حرف بیان کرد. باید دلسوخته‌ای مثل شما باشه که بتونه درکتان بکنه که بر شما ممنونم. چه گذشته، بر این خانواده چه گذشته. ولی
ممنونم لطف شما جانم.
ولی پرسش اینه که این حکومت مسئول جان تک تک شهروندان هست. جوان رعنایی، جوان فرهیخته، جوان دانشجوی را ارگانهای این نظام، نیروهای این نظام برای 10 دقیقه جلوی در خواستنش و 16 سال هیچ آثاری ازش نیست. باید پاسخگو باشن. به این سوال چه پاسخی میدند؟
امیدوارم که تا به امروز مادرایی که این من هستن دنبال فرزندانشون تا به امروز جوابی نگرفتیم. امیدوارم پوش شنوا داشته باشه مسئول مملکت ما، صدای ما مادرها رو بشنوا، حداقل جواب ما ها رو بدن. اگه هم ندن تا من نفس دارم صدام صدای سعیده، چشام چشای سعیده، من تا این راه سعید ادامه میدم تا سعید های دیگه از بین نره، اتفاق دیگه برای سعید های دیگه نیفته، جوانای ما راحت زندگی کنند. امیدوارم که دولت مردای ما این صدای من و مادر بشنوند، بعدشون اصلیه جواب رو به من بدن. ولی متاسفانه گوش شنوا ندارم که ولی من تا نفس دارم این راه سعیدم رو ادامه خواهم داد تا سعیدهای دیگه از بین نره.
درود بر شما مادر عزیز.
قربونتون برم.
مادر جگر سوخته چنین خواسته انسانی دارد، زیبا بیان میکند. امیدوارم نفستون همیشه پر نفس باشد و گامهایتان استوار. آگاهی از وضعیت سعید حق مسلم شما هست.
خیلی لطف کردین، ممنونم، یاد ما بودین، خیلی لطف کردین، ممنون از محبت های شما.
خواهش میکنم، به عنوان یک رسانه در واقع به حکم وظیفه در خدمتتون هستیم و باید صدای شما عزیزان باشیم.
خیلی لطف کردین، ممنونم، مزاحمتون نمیشم، خیلی لطف کردین. باز اگه چیز بود فردا و تماس گرفتیم چشم، من اگه جوابی گرفتم حتما در اختیارتون میذارم.
امیدوارم جواب روشنی به شما مادر دلسوخته بدهن. برای شما سلامتی، برای خانواده سلامتی آرزو میکنم و امیدوارم دیگر هیچ مادری چشم به راه سعیدش نماند.
الهی آمین. ممنونم، لطف کردید.
خواهش میکنم خانم نقابی، منم بسیار سپاسگزارم از شما که میدونم با شرایط روحی نامساعد این گفتگو را پیش بردید و برای من هم بسیار دشوار بود با مادری صحبت بکنم، از مادری پرسش کنم که 16 سال چشم به راه جگرگوشش است. اگر در پایان خودتون به عنوان یک مادر حرفی برای گفتن دارید، باز میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
باز همون حرف آخرم، امیدوارم تک تک مسئولین مملکت، رهبر ایرانی که رهبر هستن، جواب منو بدن، صدای من مادر بشنون، صدای مادرهای دیگرم بشنون. روزی باشه که بچه های ما رو، اونایی که دستگیر کردن، اونایی که قاتلان بچه های ما هستن، یه روزی در مقابل ما محاکمه بشن، حداقل اینو ببینیم. که ما نمیخوایم این اینا کشتار بشه، ولی رو در روی ما محاکمه بشن. چرا با بچه های ما این کار رو کردن؟ به کدوم این گناه بچه های ما رو دستگیر کردن، تو زندان ها شکنجه کردن، یا تو خیابونا با تیر زدن شکنجهشون کردن؟ چرا؟ دلیل اینه باید یه روز به ماها بگن.
بله قطعا باید پاسخگو باشند. من خانم نقابی بسیار سپاسگزارم از شما، برای شما و این خانواده عزیز آرزوی سلامتی دارم.
منم هم قربونتون برم، لطف شما، خیلی لطف کردین. شب روزتون بخیر، خیلی لطف کرد.
خواهش میکنم، شب و روز شما هم بخیر.
خدا میگم.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، حرز تموم علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، حرز تموم علفاش، خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلایه آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه. کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در ادامه برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگوی دیگر با اکرم نقابی. الو، سلام خانم نقابی، من حمید روشن هستم.
سلام علیکم، شما خوبین آقا؟
ممنون و متشکرم، باز هم مزاحم شدم دیشب که با هم گفتگو کردیم. قرار بر این بود که امروز پیگیر باشی و امیدوارم که خبری به دست آورده باشی از گمشده عزیزت.
قربونتون برم، خیلی محبت میکنیم، لطف شما. والا من امروز رفتم برای این حقوق شهروندی که خواسته بودن دادسرا، این گزارشی هم که امیر
فرشاد
ابراهیمی که این گزارش که داد، بله ایشون که داده بود، بعد من این گزارش کامل اینو امروز بردم همون دادسرا که گفتم آقا من هر روز میام شما همین صحبت میکنین و برو فردا بیا. من اگه بشه من همینجا میشینم فردا صبح میگم یه روزم که بالاخره من از بین برم. من نمیتونم که شما هر روز بگین من برم فردا بیا هفته دیگه. خیلی چیز کردن، اصخایی کردن، گفت ما این آقای سروش هنوز این گزارش کامل نکرده، ولی با این حال که شما امروز هم که اینو آوردین، این آقا اعتراف کرده که همچین اتفاقات افتاده، اجازه بدین ما تا 3-4 روز اینم یه بررسی بکنیم، این گزارشی هم که داره تهیه میکنه اینم کامل بشه، حتما ما به شما زنگ میزنیم. اگه زنگ نزدیم هر کار خواستین بکنیم. حالا قرار شده تا یک شنبه من دوباره هی زنگ بزنم، اگه اونا به قول کامل کردن به نتیجه رسیدن به من زنگ بزنن، نرسیدن که باز یک شنبه برم. جواب این شد.
بله، البته 16 ساله که شما همیشه پیگیر بودید و همیشه هم به قول شما جوابهای سربالا، و بدتر از این که در این میان خانم نقابی گویا اخاذی هم کردن از شما به خاطر اینکه خبری بدند و یا قرار ملاقاتی به اصطلاح با سعید بدهند.
من اون موقع که همون اواخری که سعید دستگیر شده بود، خیلی بلاهایی که دیگه قصه بگیم، کتاب ها بنویسیم، داستان ها بنویسن تموم نمیشه.
بله،
اینقدر
بله.
اون موقع از ما امشب سعید میخوان بیارن ببریم بهداری میاریم ببینیم، نمیدونم دیگه چله زمیستون ما تو خیابونا وامیستدیم که خدایا امشب میخوان بیارن. حتی یه روز به ما زنگ زدن، ما رفتیم سوسن خریدیم، قربونی خریدیم آوردیم که امشب سعید میارن ما ببینیم همونجا قربونی کنیم، که اینجوری از ما پولا گرفتن، دیگه اونا رو ندیدیم، دیگه جواب تلفنای ما رو ندادن، خیلی بلا به سرمون آوردن. یعنی دیگه باور نمی‌کنیم شما اینقدر بلاها دیدین. منو فرستادن امین‌آباد، سعید آزاد کردن، شما برو یه امین‌آباد رو ببین. رفتم اونجا، دو روز رفتم امین‌آباد رو گشتم. منو فرستادن آگاهی تهران، رفتم جنازه ها رو شناسایی کنم، هر جا که اینا گفتن من رفتم. بعد ها فهمیدم که نه بابا اینا منو الکی این ور اون ور فرستادن. چی بگم؟
بله بله، آدم در میمونه که این همه رذالت و پستی با یک مادر دلسوخته همچون کاری رو بکنن. خانم نقابی، من دیگه بیشتر مزاحمتون نمیشم، اگر خودتون نکته‌ای دارید، حرفی دارید، بفرمایید.
قربونتون برم، ممنونم که فکر ما هستی، یاد ما میکنین، انگار دنیا برام تازه میشه. خیلی ممنونم که یاد سعید من هستی. صدای ماه باشین. دیگه من نمیدونم چی بگم. خیلی لطف کردم. شب روز خوش داشته باشین.
همچنین من هم آرزوی سلامتی دارم برای این خانواده عزیز و خصوصا برای شما عزیز که در واقع پیگیر هستید و 16 سال دنبال فقط یک سر نخ و یک خبر.
خیلی ممنون. خیلی لطف میکنین. ممنونم. متشکرم از زحمات شما. ممنون آقا. شبتون بخیر.
زمین برخاست ندایی از زمین برخاست زد فریاد زد فریاد زد فریاد خداوند به گوشت میرسد حالا ندای مردم ایران ندای قرش شیران ندای ناله پیران
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با دکتر ناصر زرافشان.
بله.
سلام آقای زرافشان، حمید روشن هستم.
حالتون چطوره؟ خوبی؟
قربان شما، شبتون بخیر.
قربان شما، متشکرم.
آیه زرافشان، قرض از مزاحمت می‌خواستم که در مورد مراسم سالگرد عزیزان پوینده و مختاری اگر امکان و فرصتی هست گفتگوی داشته باشی. یعنی در واقع
بله خدمتون هستم.
در واقع 16 سال از اون جنایت هولناک گذشت. کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای داده بود برای 14 آذر بر مزار این عزیزان در امامزاده طاهر. در ابتدا بفرمایید که این مراسم به چه کیفیتی برگزار شد؟ آیا مشکلی پیش اومد؟
نه، به اون کیفیت امسال در مقایسه با سالهای گذشته نسبتاً آرامتر بود، اگرچه مرتب تذکر مرتب در واقع فشار وجود داشت، ولی دوستان توانستن برنامه هاشون رو به کیفیتی که از قبل برنامه ریزی کرده بودن اجرا کنن. کانون برای ساعت 3 بعد از ظهر در امامزاده طاهر دعوت کرده بود که خب بسیاری علاوه بر اعضای کانون بسیاری از کوشندگان سیاسی و اجتماعی حاضر بودن. همون ساعت حدود ساعت 3:30 برنامه ها شروع شد، حدود 2 ساعت که البته در تمام این مدت فشار هم ادامه داشت، ولی به کیفیت برخی سالهای پیش که منجر به اختلال و به هم ریختن و گاهی عودت دادن اتومبیل ها و اتوبوس های کسانی که قصد عزیمت به اونجا را داشتن بود، سالهای پیش امسال به اون کیفیت نبود و نسبتاً آرام‌تر برگزار شد.
آیه زرفشان، 16 سال از این جنایت گذشته، مشخصا پرسشم اینی که حضور جوانان در این مراسم چگونه بوده؟ یعنی در واقع
اتفاقا این... میخواستم همین رو اشاره بکنم. ما هرچه پیشتر رفته این تا این 16 سال، نسبت حضور جوانان به کسانی که سن و سال بالاتر شاید هم سنای من هستن همواره بیشتر شده. این خب به دلیل تغییر و تحول که تو شرایط عمومی اجتماعی و سیاسی جامعه هم پیدا شده، به خصوص امروز بسیار بودند جوانانی که شاید زمانی که پوینده و مختاری به قرص رسیدند اینها کودک بودند، چیزی از اون مسائل رو همون زمان درک نکردند، ولی امروز حضور داشتند و از لحاظ خود من هم این پدیده قابل توجهه.
آیه زرفشان، شما به عنوان عضو کانون نویسندگان ایران دو یار همقلم خودتون را از دست دادین که در واقع این رو به صورت رسمی پذیرفتن. البته همگان واقف هستند که قتل‌های سیاسی زنجیری منحصر به محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نیست. در این راه چه عزیزانی را از دست داده کانون نویسندگان ایران؟
همونطور که اشاره کردید ماجرا منحصر به فقط این دو قتل نبود. حتی در همون سری قتل های آذر ماه ما در واقع دکتر مجید شریف و پیروز دبانی رو هم داشتیم که با فواصل کوتاهی قبل از اینها به قتل رسیده بودن و از کانون تعداد اعضای کانون که در این ماجرا قربانی شدند تعداد خیلی بیشتر از این حرف هاست. در واقع درگیری من هم در جریان دادرسی که منجر به محکومیت و گرفتاری خودم هم شد بر سر همین مسئله بود، برای اینکه به طور آشکار در اون پرونده متهمین اون پرونده به قتل‌های متعدد دیگری اقرار کرده بودند. حرف من این بود که این اقرار صریح به قتل، اون هم تکلیف قانونی دستگاه کشف و تعقیب جرم که میگوید وقتی قاضی تحقیق در امر کیفری ضمن تحقیق راجع به جرمی تصادفاً به جرم یا جرائم دیگری برخورد کرد، بی هیچ مقدمه مکلف هست که در مورد رسیدگی به اونها هم اقرام کنه، شروع به رسیدگی درباره اونها هم بکنه و به دادستان اطلاع بده. اینم نص صریح قانونیش در مورد تکلیف شما. اینم وکالتنامه های من از اولیای دم سایر قربانیان. پرونده ناقصه عقارید صریح به قتل‌های بیشتر از این چهار مورد که مطرح کردید هست و برای تکمیل تحقیقات این پرونده باید بره پایین. خب با مقاومت روبرو شد، ما هم پافشاری کردیم، پرونده پایین رفت و برگشت بدون که هیچ تحقیق تازه‌ای صورت گرفته باشه و هیچ گونه اوراق جدید و تحصیلی روی پرونده آمده باشه و برای ما روشن شد که در واقع این خانه رو سقفش رو از قبل زده‌اند و کار دادرسی آنگونه که قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده، اونگونه که قانون مشخص کرده پیش نمیره جدی و قانونی، که خب منجر به اعتراض، منجر به مقاومت، پافشاری و بعد اون پروندهی که برای خود من درست شد منجر به اون داستان ها شد. به هر صورت منظورم این هست که همونطور گفتی منحصر به این دو فقره نبود و از سالها سال پیش مواردی بود متعدد، شاید از زمان قتل مرحوم میرعلایی، و همواره تصور میکردیم که شاید ما بیش از حد بدبین هستیم. وقتی پرده از رازها بر کنار افتاد معلوم شد که این رشته سر دراز دارد و البته چون دادرسی هم کما هو حقه صورت نگرفت منجر به اون داستانها شد که در جریانش هست.
بله آیه زرفشان، به عنوان پرسش پایانی، شما عضو کانون نویسندگان هستید، هم به عنوان یک عضو که یاران همقلم شما چنین سبوعانه به قتل رسیدند و هم به عنوان یک شهروند که در جامعه چنین جنایتی رخ داده، چه خواستی دارید؟
من بارها گفتم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای یک زخم بازه و بهش رسیدگی نشده. به علاوه این پرونده چند لایه داره، یعنی یک پرونده صرفاً کیفری نیست. اولا در همون پرونده‌ای که تشکیل شد کار قانونی صورت نگرفت، بسیاری از اوراق پرونده به طور روشن مشخص برداشته و حذف شده بود. این رو از برگ شماری در نوبت‌های متعدد که روی پرونده ده بود کاملا میشد حتی تعداد اون صفحات رو مشخص کرد. از یه جایی از طول عرض و ارتفاع این پرونده رو قطع کرده بودن که در قالب 4 تا قتل خیابونی بهش رسیدگی کنن، به اون شکل بیان. بنابراین یکی از خواسته ها این است که به خود اون پرونده حقوقی باید آنطور که باید و شاید به طور جدی آنطور که قانون مشخص میکنه رسیدگی بشه. مسئله دوم زمینه اجتماعی اشخاص خاصی کشته نشدند، برخورد با عقایدی بود. زمینه اجتماعی سیاسی این عقاید و کسانی که برای تصفیه حساب خودشون با رقبای سیاسیشون مردم رو قربانی میکنن، کسانی که به این شکل فجیع مخالف عقیدتیشون رو سلاخی میکنن، اینا باید روشن. ما تو تاریخ بارها من گفتم از زمان تولایان و تبرائیان که علنی تو خیابون مخالفینشون رو میکشتن، از زمان صفویه به این طرف با یه رشته‌ای مواجه هستیم که جز برخی دوره های کوتاه تاریخی مثل دوره افشاریه یا دوران کریم خان زند همواره این ادامه داشته. در دوره قاجاریه با نمیدونم بهبهانی صوفی کش طرف هستی و ارتش خصوصیش، در عهد صفوی تولایان و تبرائیان هستن که در روز روشن مردم رو در کوه‌ها و برزخ می‌کشن به این اتهام که ما شعار داریم این بی‌شمار نگفت. و در عهد قاجار هم ماجرا میرسه تا توپخانه و اونهایی که در میدونه توپخانه چادر زده بودند از مشروطه خواهان چشم و گوش در می آوردند و می کندند. و تا کودتای 28 مرداد حتی اون کسانی که پیش دست کاشانی و دیگران توی جریان 28 مرداد در خدمت و کودتا قرار گرفتند، به نظر من یه جوری ادامه همین قصه این چماغداری به وسیله نیروهایی که عمدتاً با محافل مراجع مذهبی ارتباط داشتن و به وسیله اونا از لحاظ نظری تغذیه یا تحریک می‌شدن، این رشته ادامه داشت. بنابراین مسئله رو اگه بخوام بریم سراغ ریشش، این سطح مهمترین سطحشه و جامعه در واقع خواهان رسیدگی در این سطوح به مسئله هست. علاوه بر این که خود اون پرونده هم به عنوان یک پرونده حقوقی آنگونه که باید و قانونا حقش بود رسیدگی نشد.
بله آقای زرافشان، بسیار سپاسگزارم از شما. برای شما آرزوی موفقیت روز افزون دارم.
آرزوی شادی و تندرستی برای شما و برای هر کس که صدای شما میشنوه از طریق شما.
در اینجا جا دارد که بخشی از سخنان زنده‌یاد هوشنگ گلشیری که سالهای پیش بر سر مزار این عزیزان بیان کردند دوباره بازپخش کنیم.
لخت تمام این سالها تلاش کردیم که کانون نویسندگان تشکیل بشه. متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم. من شرمنده سیاوش، سهراب، مریم، نازنین، سیما هستم که چرا مرا به خاک دست بردن. نوبت من بود. به هر صورت می خواهیم از مقامات که به زودی قاتلین، شب‌زدگان، مرتجعان را دستگیر کنند. خداوند باقی است، خداوند پاک، خداوند زیبا، خداوند سخن گفتن، پچ، خداوند خشم، خداوند نیست، شیطان است. شیطان است که دوستان ما را خفه کرده است. پیام آشکار است. ما از خدا هم می‌خواهیم که انتقام ما را از شب‌زدگان بگیرد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در گرامی داشت 13 آذر، روز مبارزه با سانسور، کانون نویسندگان ایران بیانیه انتشار دادند. در همین رابطه گفتگویی دارم با آقای اکبر معصوم بیگی، عضو کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای معصوم بیگی.
من هم به شما و شنوندگانتون درود می‌فرستم.
آیه معصوم بگی، اجازه بدید که در ابتدا از اینجا شروع کنیم که به قول گفتنی هر جا در تقویم زمانی روزی را به مناسبتی نام نهاده اند، بیانگر این واقعیت هست که آن مورد چقدر مورد تعدی و تهدید قرار گرفته است و 13 آذر روز مبارزه با سانسور هم در واقع از این قاعده مستثنا نیست. در ابتدا تاریخچه ای از این روز بفرمایید که 13 آذر و گرامی داشتن از سوی کانون نویسندگان از چه قرار هست؟
ببینید، حدود 7 سال پیش، در واقع ما الان 7 سالگرد این روز رو، این روزی که اعلام شده برای روز مبارزه با سانسور، در واقع داریم طی می‌کنیم. 7 پیش تصمیم گرفته شد از طرف کل اعضای کانون نویسندگان ایران که روزی ما بین قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، یعنی دو عضو کانون نویسندگان ایران که بر سر در واقع تشکیل عمومی سال 77 به قصر رسیدند، تصمیم گرفته شد که روزی ما بین این دو تا روز رو ما به عنوان روز مبارزه با سانسور انتخاب کنیم. اون روز 13 آذر هر سال در نظر گرفته شد و از اون سال به بعد ما در واقع فراخوانی میدیم هر سال چند روز زودتر و از همه میخواییم که اهتمام کنند در بزرگداشت این روز در مبارزه‌ای که به طور مستمر با سانسور دارن این روز رو یکی از نشانه‌ای بشمرن برای اینکه هم به یاد بیارن که وظیفه‌ای دارن، وظیفه دائمی دارن، وظیفه همیشگی دارن در مبارزه با سانسور، و این روز روز گرامی داشتی باشه در مورد رفقای عزیز ما که خونشون برای دستیابی به آزادی بیان ریخته شد، برای اینکه با سانسور مبارزه می کردن و یک مبارزه پیگیر رو در واقع دنبال می کردن. این روز به این مناسبت تعیین شد، روزیست ما بین دوتا قتل که در واقع به عنوان روز مبارزه با سانسور انتخاب شده.
بله، در 16 سالگرد قتل جنایتکارانه زنده یادان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هستیم و به همین مناسبت هم کانون یک بیانیه دیگر در بزرگداشت این عزیزان صادر کرده برای 14 آذر ماه. آیه معصوم بگی، در واقع همه به سیطره سانسور دولتی بر جامعه واقف هستند، اما مشخصا پرسشم اینه که در عرصه نویسندگی و کتاب اوضاع چگونه هست؟ آیا به رغم وعده های انتخاباتی دولت جدید آیا تغییر حاصل شده یا به قول گفتنی در بر همون پاشنه میچرخد؟
پیش از اینکه به این سوالتون جواب بدم مایل بودم این نکته رو یادآور بشم که ما دو نفر از رفقای از دست رفتمون رو در واقع روزی رو تعیین میکنیم برای اینکه ما بین اون دو تا روز باشه و به اصطلاح روز در واقع مبارزه با سانسور اعلامش میکنیم، ولی در این حال کسانی که از بین ماها نویسنده ها به قتل رسیدن به این دو عزیز محدود نمیشن. خوبه که یادی بکنیم از غفار حسینی، احمدی میرعلایی، مجید شریف و دوستان دیگه‌ای که سربنیست شدن. این دوتا قتل رسماً از طرف خود حکومت پذیرفته شد، وگرنه قتل‌های دیگه‌ای هستش که ما در واقع دادخواه تمام این قتل‌ها هستیم. و اما در مورد پاسخ به سوالتون، ببینید اون چه اتفاق افتاده در این یک سال خورده‌ای اخیر، یعنی با روی کار اومدن دولت جدید، چنان که در بیانیه کانونم قید شده، واقعیت قضیه که میشه در یک کلام گفتش که انتظار تغییر وجود داره ولی تغییری اتفاق نیفتده، تغییر معناداری اتفاق نیفتده که شما بتونید دست بذارید روش بگید که این تغییر اتفاق افتاده. فرض نسبت به دولت قبلی این میزان تغییرات اتفاق افتاده، چنین نیست. سانسور همچنان برجاست، همچنان شما با بررست هایی که از رمان ها، از آثار داستانی، از شعر ها، از ترجمه های رمان های خارجی، از آثار تاریخی سیاسی، از آثار تئوریک سیاسی ایراد میگیرند، ایرادها رو به نظر ناشر میرسونن، شما هنوز هم نمیتونید با بررسها تماسی داشته باشید. یعنی بررسها پشت یک پرده ای هستند. هنوز هم شما میبینید که تمام کتابهایی که قبل از 85 چاپ و منتشر شدن باید دوباره برن مجوز بگیرن. یعنی یک بار اینها به هر نفع سلقی شدن، یه بار دیگه باید برن ارشاد تا باز وارسی بشن. این در زمینه کتابه. در زمینه فیلترینگ همچنان ادامه داره. بحث شیرین این که فیلترینگ باشه یا نباشه شما در همه روزنامه‌ها می‌بینید، اما عملا فیلترینگ سر جاشه، عملا پارازیت ها سر جاشه، عملا شبکه های اجتماعی فقط با فیلتر شکن ممکنه بهش دسترسی حاصل بشه، عملا وبلاگ نویس ها و کسانی که در شبکه های اجتماعی فعالن با بازداشت میشن، دستگیر میشن، روانه زندان میشن. بنابراین من نمیتونم همچنان که در بیانیه کانون اومده یک گزارش خوشبینانه بدم و بگم مثلا تغییری حاصل شده. من تغییری نمیبینم. همه اینها رو در نظر بگیرید. این از سانسور دولتی که به اعتقاد من باید آماج بزرگترین حمله ها باشه از طرف نویسنده های آزادی خواه. و اما در کنار این سانسور دولتی یک مکانیزم پیچیده ای هم پدید اومده و اون اینه که چیزی که سابقه بر این شما کمتر میدیدید، طبیعیه با پیچیده شدن سانسور دولتی در جنبش سانسور خصوصی هم این بار سر بر میاره و اون سانسور ناشر هاست. ناشر هایی که گاه حیات و ممات مطبوعاتیشونو در خطر میبینن، در خطر تعطیل شدن، باطل شدن مجوز، ایرادهای بنی اسرائیلی و غیره و غیره. بنابراین پیش از چاپ ناشرها خودشون در بسیاری از موارد سلاخی های عدیده می کنن. حتی ناشرهای مجوز کاری رو می گیرن، کار رو منتشر نمی کنن، چون میگن درسته که ما این مجوز گرفتیم ولی فردا اگر از این مورد پیدا کردن اون کاری به اون نداره که کی این مجوز داده، یقین ما رو می گیره. یعنی یک مکانیزم پیچیده پیدا میشه. بعد در ضمن خود نویسنده تو سیر این مکانیزم پیچیده به تدریج یک جورهای سانسور درونی میکنه. به تدریج هر قدر که میگذره یک سری الفاظ به صورت لغلغه لسان در میاد. شما کم نمیشنفید از خود بعضی از نویسنده ها و مترجم ها که در بیان بگن خب بله ما هم خط قرمزهایی رو میشناسیم. ببینید یعنی یک سری الفاظ خیلی راحت حساسیت زدایی میشه. این جنبه دیگه از قضیه است. میگم هرچند که به اعتقاد من اون چه که باید آماج قرار بگیره سانسور دولتیه و سانسورهای دیگه که در کنارش سر برمیاره بی تردید زاده اون سانسور دولتی و حکومتیه که اون سایه در واقع خودش رو بر همه چی انداخته.
بله، به نکاتی اشاره کردی. پس بی دلیل نبوده که آقای علی جنتی وزیر ارشاد گفته که ممیزی کتاب را به خود ناشران بسپاریم، البته آنهایی که سابقه تخلف ندارند. پس از این رهگذر هست که در واقع این شیوه.
بله، تازه اونم میدونید که اون رو هم گزینشی قرار ابتدا بکنند. میدونید بعد واقعیت قضیه اینه که تا مادام که سانسور وجود داره این اداها اداهاییه که فقط میتونه کتاب رو نابود کنه. یعنی شما وقتی این بار اینو به ناشر میسپرید، ناشر نمیاد بگه من کاری ندارم چه چیزی من دارم منتشر میکنم بعد بره دادگاه. اصلا از این خبرها نیست. ببینید در دولت پیشین چیزی اومده بود که عجیب غریب بود. میگفتن شما چطور کتابی رو میدید که میدونید ما نمیتونیم مجوز بدیم. این دیگه از عجایب روزگار بود. یعنی شما متهم بودید به این که از پیش خودتون سانسورچی نبودید، یعنی خودتون اون مفتش اعظم دیسکی نبودید که بر همه چی خودت باید مفتش اعظم بشی. این دیگه فراتر از اینه که من بگم خب سانسور اینه مثلا سیچه اینجوری داره ریشه مثلا در امور نظامی بوده، یه چیزایی رو سانسور میکردن که مثلا دشمن متوجه نشه و فلان، ریشهش مثلا ریشه شناسیش به اونجا برمیگرده. اصلا این خبرها نیست. یعنی شما هفت لام که خودت سانسور میکنی وقتی میخوای بری کتاب رو بسپاری باز دست دلت میلرزه که نکنه تو پرونده کاریت این کتاب ها عنوان بشه. این تازه در زمینه کتابه، چون تو همه زمینه ها همینطوره. یعنی ای بسا فیلمنامه ها که ده ها بار بازنویسی میشه برای اینکه مجوز ساخت بگیره و بعد از ساخت دوباره یقه طرف رو میگیرن که این مشکل داره. یا در مورد تئاتر به همین ترتیب، در مورد موسیقی که وزاریاتی این ترش ناپیدا. یعنی اصلا در مورد موسیقی این یه واقعیته. در اون چیزی که در واقع ما با سانسور میشناسیم، اون که معمول دنیا سانسور یعنی کم کردن از چیزی. ولی افزودن به یه چیز یک پدیده تازه سانسوره. این که شما بگی آقا به این چیز این رو اضافه کن، این که شما بر چیزی رو بیافزایید که در اصل اصلا وجود نداره، این که شما فیلم های سینمایی چه میدونم آبکی هالیوودی رو که سراپا ستایش از نظام امریکاییه، شما طوری تو دوبله تغییرش میدی که دائما یه عده‌ای دارن دشنام میدن به امریکای جهان خوار و اینا. ببینید اینها دیگه افسوده است، این یه کم کردن نیست، اینه که یک سیستم خیلی پیچیده ای از سانسور وجود داره، سیستمی که به گمان من با خیلی نمیشود ساده ازش گذشت و به خصوص به سادگی توضیح داد که معمولا از مثلا سانسور برداشت میشه.
بله، پس جا داره که از زنده یاد شاعر بزرگ آزادی آریت بگیرم قطعه شعری را: و شاعران از بیارشترین الفاظ چندین گناه واژه تراشیدند که با جویان به تنگ آمده شیوه دیگر کردند و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد.
واقعیت این بله، یعنی واقعیت قضیه اینه که فرض ببینید من برای یک نمونه میگم، اون چه که در بحران کتاب الان در حال حاضر هست این نیستش که کتاب در نمیاد، نه کتاب در میاد، به خصوص توی این 7-8-10 ماه اخیر نسبت به قبلش که دیگه به کل هیچی در نمیاد، کتاب های در میاد. منتهای مراتب یکی از شاید مسائلی که اساسی، شما هر کاری بکنی، هر حرفی بزنی، هر نمایشی در مورد این که بای بیاییم مثلا توی تلویزیون و رادیو راه بندازیم که مردم رو به کتاب جلب کنیم و این حرفا، من فقط به عنوان یک نمونه میگم، یک نمونه بارز قضیه اینه، چیزی در ادبیات دنیا وجود داره، چه شعر چه ادبیات داستانی، که شما وقتی اون رو ازش بگیرید یک جسد بیجان میشه، اونم مسئله عشقه. ببینید سانسور از شما عشقی میخواد که تماما از مفاهیم انتزاعی بر بیاد، یعنی همه چیز جلوه عشق افلاطونی داشته باشه، عشق زمینی و اون چیزی که در واقع ادبیات داستانی دنیا در واقع متکی بشه ازش گرفته بشه. وقتی شما به طرف میگی آقا به جای میبوسد خودت یه لغتی پیدا کن، مثلا بذار مرد زن را نواخت، کل فضا نابود شده، چیزی تو داستان باقی نمیمونه. شما مرکزی ترین ایدهی رو که تو ادبیات دنیاست یعنی عشق رو ازش وابستونی، چیزی ازش باقی نمیمونه، یعنی یک مشت ادبیات بیمزده داره تحویل میدین، مردم رغبتی تو خریدنش ندارن. شما فکر میکنید اقبال به کتاب های چاپ اول مثلا در 40 سال پیش در 50 سال پیش برای چیه؟ مثلا مردم از دیدن مثلا کهی لذت میبرن، یا مثلا از این که مثلا بوی کاغذ رو، اصلا همچی چیزی نیست. به هر حال تصورشون اینه که این ادبیات بی‌سانسوره و من میتونم ادبیات بی‌سانسور ازش بهره ببرم. بنابراین من فقط به عنوان یک نمونه گفتم، بله کتاب در میاد.
بله، خب همین یک نمونه به قول گفتنی حدیث مفصل بخوانیم از این مجمل، از همین یک نمونه. آیه معصوم بگی، ما شاهد رشد روزافزون تکنولوژی ارتباطات هستیم، حال پرسشم اینه که این تکنولوژی ارتباطات چه تأثیری بر کار شما نویسندگان، روابطتون با مخاطبان گذاشته و چقدر مؤثر بوده در ناکارآمد کردن سانسور؟
به اعتقاد من تأثیرش کم نبوده، یعنی تأثیر این تکنولوژی های نوین، این فناوری های نوین، حتی در درون خود همین دستگاه سانسور یک تناقضی رو باعث شده. یعنی شما در این حالی که جلوی کتاب ها رو میگیرید از انتشار، ولی دیگه فرض مثل 50 سال پیش یا 40 سال پیش نیست که شما کتابت منتشر نشه مگر اینکه بره در جایی منتشر شه، 4 تا نسخه‌ش هم مثلا به داخل کشور بیاد. ببینید واقعیت اینه که وجود اینترنت، وجود شبکه‌های اجتماعی، وجود فضاهایی که شما میتونی آثارتو به هر حال عرضه کنی، یعنی اگر مایل باشی که عرضه کنی اونا رو عرضه کنی. حتی من گاه دیدم که کتابی در اومده نویسنده موارد سانسوری رو در فلان شبکه اجتماعی مثلا فیسبوک گذاشته، گفته اینها از این صفحات سانسور شده. بنابراین میبینید که خیلی جاها سانسور به هر حال خونسا میشه. ولی یک چیزی هم هست، اونم اینه که نویسنده در هر حال میخواد کتابش شرح نشده باشه. بی تردید این تناقضی رو واسه خود سانسورگران هم پدید آورده، چون به حال این جریان اطلاعات تا حدود زیادی اگر نه مطلقاً به هر حال داره این جریان اطلاعات میگرده و به سادگی نمیشه شما جلوشو بگیری. ولی در این حال نویسنده میخواد این موانع نباشه. تمام اون اهتمامی هم که نویسندگان آزادی خواه و مستقل دارن اینه که این موانع رو بردارن و بگذارن اثر هنری و ادبی، حالا شما بگیرید ادبیات داستانی، شعر، موسیقی، تئاتر، سینما، هر رشته دیگه ریسته، موسیقی، تمام اینها اونگونه به دست مخاطب برسه که شایستگیشو داره، سالن‌های دستیار باشه که آزادانه بتونن نقد ورسی کنن و بدیونه بیم و باک از این که مورد تعقیب قرار بگیرن، وگرنه در تأثیر شبکه‌های اجتماعی تردیدی نیست.
بله آیه معصوم، بگی به عنوان پرسش پایانی، سرلوحه فعالیت کانون نویسندگان ایران آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان هست. مشخصاً پرسشم اینه که چگونه می شود عملاً با سانسور مقابله کرد؟
به اعتقاد من اون چه که میشه عملاً با سانسور مقابله کرد اتحاد همه نویسندگانی است که دلشون میخواد در یک تنفسگاه آزاد دم بزنن، اتحاد همه پدیدآورندگانی است، هم از نویسنده، شاعر، موسیقیدان، سینماگر، چه میدونم اهل تئاتر، که نمیخواهند در یک فضای خفقان آور ادبی دم بزنن، نمیخواهند سر بر خط رانت‌های حکومتی بذارند، میخوان خلاقیت و آفرینندگی آزاد داشته باشند. به اعتقاد من هرگاه چنین اتحادی در بیشینه نویسندگان و پدیدآورندگان پدید بیاد، میتوانند هر حکومتی رو به عقب نشینی وادار بکنند. ولی تا مادام که این روح همبستگی در بین پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نباشه، حکومت میتونه از همین تفرقه ها، هر حکومتی میتونه از این تفرقه ها استفاده بکنه و بر خر مراد خودش برونه. اگر کانون تشکیل شده، اگر خون دوستان ما در راه دستیابی به آزادی بیان و قلم و اندیشه ریخته شده، برای این بوده که این اتحاد و همبستگی رو در واقع پدید بیاره. اعتقاد ما به اینه که اگر نویسندگان و پدیدآورندگان دست در دست هم دیگه بذارن، میتوانن بر موانع سانسور غلبه پیدا کنن. این رو ما در مورد همه صنف ها جاری و ساری میدونیم، درست میدونیم که هر اهل حرفه‌ای فقط با همبستگی و اتحادش میتونه در مقابل کسانی که میخوان حقوقشون رو سلب بکنن بایستن و حقوقشون رو کسب کنن. ما این حقوق رو حقوق مسلم خودمون میدونیم. ما کتاب بدون سانسور، فیلم بدون سانسور، تئاتر بدون سانسور، موسیقی بدون سانسور رو حق مسلم بشری خودمون میدونیم. ما هیچ تواضعی افسوده‌ای نکردیم، اینا جزء حقوق ماست، بنابراین طلبش میکنیم.
آیه معصوم بگی، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم برای شما و شنوندگانتون آرزوی پیروزی و موفقیت دارم.
از کوه و از دریا، از جنگل و صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفتا دیوار تنگی با هفتا دیر زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفتا سمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفتا تلسم جادو تو هفتا برج و بارو، اگه نخوان ما با هم باشیم. می جنگیم باهاشون با همه هفتاشون، نقاب و بر می داریم، از میدون نمیریم، هفتا جون می گیریم، عشقا به دست می آریم، هفتا گل سرخ می شه، هفت روز هفته ما، بهار می شه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما، هفتا گل سرخ میشه، هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما. هفت دریا، هفت جنگل، هفت صحرا، اگه نخوان ما با هم باشیم، هفت دیوار سنگی با هفت دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم، خورشید رو در میاریم، پا توی راه میذاریم، که زندگی توی دست ما، بازم مثل همیشه بارو درش ما میشه، بهار ما پشت دیوارا، فردای روشن، ای هم قصه من، با هم به هفت میخندیم، دستامون داغ میشه، دنیامون باغ میشه، به اون که رفت میخندیم، هفتا گل سرخ میشه، هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما، هفتا گل سرخ میشه، هفت روز هفته ما، بهار میشه لحظه لحظه ها، وقتی به هم رسیدیم با هم بهار دیدیم، خنده میشه گریه های ما، خنده میشه گریه های ما، خنده میشه گریه های ما.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید.
Thank you.